بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در توضیح دلیل دومی است که مرحوم شیخ برای وجه تقدیم استصحاب سببی بر مسببی ذکر کردن. عرض کردم اصل این دلیل دوم در کلام مرحوم نراقی در مناهج و نکاتی هم در اونجا هست که در عبارت مرحوم شیخ نیست. برخی از نکات رو و عمده مطالب رو عرض کردیم. در همین مثالی که اگر دست انسان یقیناً قبلا نجس بوده و ما شک میکنیم که آیا این رو تطهیر کردیم یا نه، و از یک طرف یک ثوب یقینی و طهاره مرطوب هم داریم که این ثوب با این دست ملاقات پیدا میکنه. اینجا این بیان رو داره مرحوم نراقی، میگوید شک در بقاء نجاست در ید ربطی به مسئله ملاقات و عدم ملاقات نداره. ما این دستمون قبلا نجس بوده، بعد شک میکنیم آیا تطهیر کردیم یا نه. خود این شک ربطی به مسئله ملاقات و عدم ملاقات نداره، اما شک در اون طرف، یعنی این لباس که یقینی و طهاره بوده و مرطوب بوده، کی برای ما شک حاصل می شود که این طهارتش باقیه یا باقی نیست؟ وقتی که ملاقات حاصل می شه. تا ملاقات حاصل نشده این لباس یقینا طاهره، بعد که ملاقات حاصل می شه حالا شک می کنیم که آیا نجس شد یا نجس نشد، این بعد از ملاقات برای ما شک حاصل میشه. اما شک که در این طرف این ربطی به ملاقات نداره. به عبارت اخرى میخوان بفرماین که در استصحاب سببی و مسببی، شک در سبب یک شک مستقلیه، اما شک در مسبب یک شک مستقل نیست. چرا دیگه؟ نه دست ما، نه دست ما قبلا، دست ما قبلا نجس بوده، اصلا نمیدونیم تطهیر کردیم یا نه، چه ملاقاتی باشه چه نباشه، اصلا چه دست ما به این دستگیره بخوره یا نخوره. بالاخره شک میکنیم که آیا اون نجاست یقینیه رو با طهارت خودمون زائل کردیم یا نکردیم. و این حرف درستیه. در نه در صوب یقینا، در صوب قبل اگر ملاقاتی نباشه شما در صوب چه شکی دارید؟
احتمال اگر احتمال میدیم یاد رو تصفیل کرده باشیم،
نه ملاقات
اون از اون
همین آره همین دیگه خواهر رو کنیم. اونجا در مسبب اینطور نیست، در مسبب اینطور نیست، لاغت در همین مثال، در همین مثال که الان داریم میزنیم، در این مثال این صبح اصلا ما قبل ملاقات غیر از یقین به طهارت هیچی درش نداریم. چه چیزی حالا چه چیزی برای ما شک آورد ملاقات؟ میگیم آقا خب این ثوب مرطوب با این دست ما که قبلا یقینا نجس بوده، این ملاقات پیدا کرد. خب اگر این ید در حین ملاقات نجس بوده این صبح میشه نجس، اگر نبوده این صبح نجس نیست. ولی بدون قضیه ملاقات برای ما شکی حاصل نمیشه. در همون آب کور و لباس نجس، مثال دیگه اونجا هم همینطوره، یه آبی قبلا یقینا کور بوده این درست، و یک لباسی یقینا نجس بوده. شما الان این لباس نجس رو میرید با این آب میشورید، برای شما کی شک حاصل میشود که این لباس پاک شده یا نه؟ وقتی که میرید با این آب میشورید، وقتی ملاقات با این آب حاصل میشه. ولا قبل از این که با این آب بشورید اون لباس در نجاستش یقینا باقیه. ولی مسئله کُریت و شک در کُریت ربطی به ملاقات نداره. ما چه ملاقات باشه چه نباشه شک داریم این آب قبلا کُر بوده، آیا بعدا از کُریت خارج شد یا نه؟ این آب قبلا طاهر بوده، آیا بعدا از طهارت خارج شد یا نه؟ در همه مثالهای شک سببی و مسببی شک تولیدش، این رو خوب دقت کنید، من به نظرم دیگه اون اساس مطلب در اینجا هست. تحقق شک در شک سببی ربطی به مسبب نداره، ربطی به ملاقات نداره. با قطع نظر از او این شک تولید می شود، اما شک در مسبب هیچ معنایی و هیچ تحققی ندارد الا با ارتباط با سبب و بدون نه جایی نمیتونید شما پیدا کنید، نمیتونید پیدا کنید.
نه آجا میتونید فرض کنید از این صبح نجسی با این ماه سابقت خواهدی شسته شده و تنها وجه شک در بقا اتحارات این ماه
ببینی قابل فرض دیگه. ببینید اسلام سلامی رو در این فرض مقدم می‌دونید؟ ببینید این فرضی که شما می‌گید این سو، شما ببینید آقای شاغل همه فرض ما در سری مسبب این است که منشأ شک در تغییر در مسبب سبب است، بلد که سهر و سببی نیست دیگه. حالا مثال دیگه ارز کنیم برای ازه فرمایید شما اگر بتون بگن آقا مثال سهر و سببی رو اینطوری بزنیم درسته، بگیم یه آبی داریم قبلا کر بوده الان شک داریم کر ریانه، یه لباسی قبلا نجس بوده با قطع نظر از شسته شدن این آب شک داریم که نجاستش باقی یا نه، او مسبب از این نیست اصلا. اصلا اینجا مثال صحبی مسبب این معنی نداره. نه اینکه بیفراد همینه دیگه، شک مسببی یعنی این که بگیم آقا این لباس که یقینا نجس بوده چه زمانی برای من شک در ازاله نجاست شد؟ وقتی با این آب شسته بوده.
اگر شک در سبب هم هیچ وجهی
نمیشه
نه
اونجا شاید میشه دیگه ملزومان لازم انسالش که بعدا میگیم باشه. اونجا اگر منشأ هر دوش شیء سالس باشه در فرع دوم میگیم، فعلا در سببی و مسببی قوامش بر اینه، در شک در سببی و مسببی قوامش بر اینه، تولید شک در سبب ما قطع نظر عن الملاقات للمسبب، اما تولید شک در مسبب لا يمكن الا بعد ملاقات للسبب. این مفروض اصلا کلمات آقایونه دیگه، یعنی اصلا شما حالا بالاخره ببین آقا داریم خودمون الان مسئله رو مطرح میکنیم، میخوایم نتیجه هم بگیریم، بگیم آقا سببی و مسببی ماهیتش اصلا اینه. و لذا بعد مرحوم نراقی میگه اصلا ما بی خود میگیم دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، برای اینکه به حسب ظاهر دو تا استصحابه، اما اینجا میفرماین واقعا ما دوتا استصحاب نداریم، چون یه دونه شک بیشتر نداریم. ما تولید شک در مسبب بعد الملاقات للسببه، لذا اونجا اصلا نباید استصحاب جاری کنیم. و بعد اینطور میگن، همون بیانی که باز دیروزم از قول ایشون نقل کردیم، این لباس قبل الملاقات یقینا نجس بود، یقینا پاک بود، در اون مثال نجاست یه ید ما قبلا یقینا نجس بود، بعد شک میکنیم طهارت براش عارض شد یا نه، این لباس یقینا طاهر بوده قبل الملاقات، اگر ملاقات با نجس هم پیدا کرده باشه یقینا نجس میشه. شک ما نداریم دیگه در اینجا، به حسب ظاهر میگیم شکه، بگیم آقا اگر این لباس با نجسی ملاقات کرده باشه یقینا نجسه، نمیم بگیم آقا اگر با نجس ملاقات کرده باشه باز شک داریم در اینکه آیا نجس هست یا نجس نیست. لذا ما یه دونه شک بیشتر نداریم، اونم در طرف در طرف سببه و استصحاب همونجا جاری میشه. خب این لباس کی برای شما شک حاصل میشه درش؟ این لباسی که یقینا نجس بوده. خیلی خوب.
این آب پر، من بخش روایت شک داریم که پر واقعی است یا نه. این لباس هم انداخته این آب پر، آبی که قبلا پر بوده. الان همینجا ما شک سببی داریم هم مسببی.
میدونم، ولی به حسب الواقع در خود کریت و بقای کریت ملاقات دخالتی نداره. قبل از این
که نجاست این آب منشأ خود ملاقاته.
نه خیر، شما منشأش این است که نمیدید از این آب چیزی برداشتن یا برداشتن. شما شک در کریت رو ربطی به ملاقات نداره، ربطی به ملاقات همه حرفا همینجاست، همه حرفا همینجاست که در شک در سببی، شک در سبب غیر و متوقفن علی الملاقات، اما شک در مسبب متوقفن علی الملاقات.
این خودش حالا فاضلین آب زدن، مثالی که زدن ایشون در طهارت آب اصلا شک نداریم، یا یقینی یا طهارت یا
بله. نجاست اگر شک کنیم رفتی به سعی مسببی نداره.
بعد از ملاقات شک بود،
بعد از ملاقات بله، نه اگه قبل از ملاقات شک کنیم
شک در
طلب. خب حالا دقت بفرمایید، اجازه بفرمایید عرض میکنم که ما تا اینجا قسمت دوم کلام شیخ رو توضیح دادیم. بله تکرار شده، ولی واقع مسئله مثل این که شما در سایر موارد بگید تعارض بدویه، اما به حسب واقع تعارض نیست. شیخ هم حالا بله، ولی واقع مسئله همینه. اصلا ما وقتی آمدیم داریم باز میکنیم شک سببی و مسببی رو، واقعا یک طرف شک هست یک طرف شک نیست، یک طرف جای استصحاب یک طرف دیگه استصحابی نیست، طرف دیگه میگه قبل الملاقات یقینا نجس بوده، یقینا طاهر بوده در همین مثال صبح، بعد الملاقات اگر این نجس یقینا نجس شده.
شیخ اگه منظورشی بود اون قضیه هم کل ما یاد
خورم
ما
انتقاد
فاوضه
تاهر اینو اصلا نباید ذکر کنیم. ببینید ما حالا عرض کنم، ببینید طبق این توضیحی که دیروز و امروز برای فرمایش شیخ دادیم، ببینید اصلا دیگه اضطرابی در کلام شیخ نیست. ما در اضطراب در بیان شیخ گفتیم که مرحوم شیخ در اول دلیل میاد میگه شمول لا تنقض نسبت به شک در سبب مانع از شمول لا تنقض در شک در مسببه. خب این رو اول فرمود، بعد در اثنای کلام آمد فرمود اون چی که سبب نقض یقین در مسبب است این دلیل شرعیه. این وسط گفتیم این دلیل شرعی و چی شد مرحوم شیخ آورد به میدان؟ شما که میگوید شمول لا تنقض، الان میگوید کل ما ان نجس یطهر به ما ان طاهر، کل شیء ان نجس یطهر به ما ان طاهر آوردید به میدان. خب در بد و امر استراب وجود داره، اما با این توضیحاتی که ما دادیم این استراب برطرف میشه. بیان رفع استراب چیه و انسان متوجه میشه که واقعا باید در کلمات شیخ خیلی دقت بکنه و فهم کلام شیخ مشکله. من یه نکته ای رو هم راجع به رسائل هم راجع به مکاسب گفتم و بر این نکته صدها دلیل دارم. من اگر کسی فکر بکنه هنوز عمق فرمایشات شیخ کاملا برای همگان روشن شده، این اشتباه میکنه. هنوز ظرائف و دقائقی در رسائل در مکاسب با این همه دقتها با این همه حواشی با این همه محققین که واقعا دیگه افرادی عمرشون رو صرف کردن برای کشف دقائق رسائل و دقائق مکاسب، ولی اگر باز ادعا کنیم همش روشن شده اشتباهه. حالا این غلو نیست، این مبالغه نیست، همین جا رو شما برید در شروع حواشی این اولا توجه به این استراب، کیفیت رفع این استراب، تازه مثل مرحوم آشتیانی آخرش میفرماید فی النفس منه شیئون. من نمیتونم یقینا بگم شیخ اینی که من میگم اراده کرده. حالا ببینید اینجا مرحوم شیخ کلامش مسترب نشده، شیخ میخواد بگه که آقا رفع شک در مسبب، این از آثار شرعیه رفع شک در سببه. این که میاد این دلیل الشیء النجس یطهر بالماء الطاهر رو میاره، نه این که بگه با این دلیل ما میایم نقض میکنیم اون یقین رو، ولو ظاهر عبارتش هم همینه، ظاهر عبارتش هست که ما با این دلیل اون یقین در مسبب رو نقض میکنیم، ولی میخواد بیان بکند که شما وقتی استصحاب در طهارت الماء در همون مثال اول، چون تا اینجا سه تا مثال مهم ما زدیم، در مثال اول وقتی استصحاب طهارت کردید این رفع نجاست در مسبب از آثار شرعیه این استصحاب طهارته، اما استصحاب نجاست این در مسبب رفع طهارت در سبب از آثار شرعیه او نیست. این رو مرحوم شیخ مقاد بیان بکنه که توضیحش رو مفصل عرض کرده.
با عبارت داره با تصویر کنه، وگرنه اگر همینجوری ما بگیم مراد شیخ اینه، ولی عبارت که این
تصویر میکنه،
نه الان این عبارت شما هر کنید میفهمید نقض،
البته گفتم بله عرضم ظاهر عبارت همین
ظاهری جسد
سریع نقضه یعنی چی؟ یه به دلیل است، میدونم به دلیل است، یعنی وقتی شما استصحاب رو آوردی این استصحاب این خود این دلیل از آثار شرعیه اینه،
این که نمیگه این فقط میگه که اثباتش ندارم،
ما دارم توضیح میکنم
فایده استصحاب چیه، اینه که اثبات کنه که این ما طاهر بود،
موضوعش درست میکنه، موضوعش که درست کرده اثر شرعیش چیه، رفع و نجاسه فی الصوت.
از کجا میگه این موضوع درست میکنه برای اون کبرا؟ برای
خیلی خوب، نه همینه. خب دیگه ببین خیلی خوب میگم، باید ببین در عبارت یه تصرفی بکنیم. با این توضیحاتی که ما دادیم من به نظرم من دیگه اطمینان دارم. حالا مرحوم آشتیانی هم باز می‌فرمونه فی النفس منه شیئون، اطمینان داریم به اینکه مرحوم شیخ همین رو اراده میکنه. خب تا اینجا ما قسمت دوم کلام مرحوم شیخ رو توضیح دادیم، میاد سراغ قسمت سوم. خوب اینجا دقت بفرمایید، قسمت سوم این است که باز میفرمان حالا اگر کسی اشکال کنه بگه جناب شیخ ما سبب و مسبب رو که نگاه میکنیم در سه چیز مشترکن، یکی در یقین، در سبب یقین وجود داره، در مسبب هم یقین وجود داره، دوم در شک، در سبب شک وجود داره، در مسبب هم شک وجود داره، سوم در نسبت لاتنقض به این یقین و شکه، یعنی لاتنقض نسبتش به این یقین و شک سبب و یقین و شک در مسبب یکیه، هر دو از افراد لاتنقضن و هیچ عامی در شمولش نسبت به افراد فرقی بین این فرد و فرد دیگر نمی کنه. شما که میگید اکرم کل عالمه، این اکرم کل عالمه در دلالتش بر وجوب اکرام این عالم و دلالتش بر وجوب اکرام این عالم فرقی نمی کنه. اون وقت مستشکل میگه شما چه وجهی داره که بیایی با آوردن لاتنقض نسبت به شک در سبب بخواهید یقین و شک در مسبب رو چه کنید؟ خارج کنید. چرا این کار رو میکنید؟ با اینکه نسبت لاتنقض به هر دو علی‌السویه از هر دو من افراد عموما. این خلاصه اشکال
در هر دو شک هست؟
بله در هر دو. حالا در این مستشکل داره میگه، مستشکل داره میگه عرض کردم این قسمت سوم کلام شیخ. مرحوم شیخ از این اشکال چند جواب میدن؟ آقا
ما که همون دورشو بلدیم حالا دیگه.
خب آقایان دیگه دقت کردید در عبارت رسائل؟ بله نه چند تا جواب داده مرحوم شیخ؟
یکی
قبل از این شیعت قول که دوره، یکی هم این شیعت قول، دوتا جواب مرحوم شیخ میدن. خوب دقت کنید ما بتونیم انشالله این دوتا جواب رو درست روشن بکنیم انشالله. عرض میکنم که جواب اول شیخ میفرماید که یه قاعده رو بر شما بگیم ما، و اون قاعده این است که اگر در یک عامی فردیت یک فرد برای عام موجب خروج فردیت مسلم الفردیه بشود، اگر دیدیم که آقا اگر عام بخواد شامل این فرد بشه، یه فردی که مسلم فردیت برای این عام داره، دخول یک فرد سبب خروج فرد مسلم الفردیه بشود، این کشف عظیم میکنه که اون فرد لیست من افراد العام. این رو به عنوان قاعده اول بیان میکنن. بعد میان در ما نحنفی میگوین شک مسببی من افراد این عموم. خب اگر این بخواد تحت این عموم باشه و از افراد این عام باشه، لازم میاد که شک سببی که مسلم الفردیه است اون از این عام خارج بشه. چرا؟ شما وقتی میاد در اینجا عام رو نسبت به مسبب جاری میکنی، مثال همین مثال اول رو باز بیم درش، سبب این است که این ما قبلا طاهر بوده الان شک داریم طهارت از بین رفته یا نه، این لباس قبلا نجس بوده قبلا الان نمیدونیم در اثر شسته شدن با این آب پاک شده یا نه. شما اگر بخواید این فرد مسببی رو داخل در این لاتنقض کنید، بگید آقا این لاتنقض شامل این فرد مسببی بشود، این مستلزم این است که بعد از اینکه این لاتنقض رو شما شامل این کردید و گفته آقا این لباس عرض میکنم حتی با شسته شدن این آب بر نجاست خودش باقی مونده، معناش این است که این طهارت در اینجا دیگه نباشه. معناش این است که شما در اینجا حکم طهارت نکنید، لاتنقض رو در این سبب جاری نکنید، در حالی که شک در سبب مسلم الفرد است برای لاتنقض. ببینید اینجا باز همون نکته‌ای که در کلام نراقی هست نیاز هست و اون اینه، چرا فرد، یعنی این نکته رو خوب اول عرض کنم، در شک در سبب و مسبب در شمول لا تنقض نسبت به سبب احدی تردید نداره، در این که سبب من افراد لا تنقض هست احدی تردید نداره. چرا؟ وجهش همینه که چون شک در سبب لا یرتبط بالمسبب، شک در سبب مستقله، چه این مسبب بود چه نبود، چه این لباس نجس بود چه نبود. شما گفتید آقا این آب قبلا طاهر بوده، الان شک دارم طهارتش باقی یا باقی نیست. لذا در این که شک در سبب مسلم الفردیه است، یا به قول شیخ المفروض فردیتو، این تردیدی وجود نداره. اون وقت شما اگر استصحاب را آمدی در شک در مسبب جاری کردی، لازمش خروج این فرد مسلم الفردیه از این عمومه و این نمیشه آدم ملتزم بشه. چرا؟ حالا ببینید یه اشکالش این است که اون فردی که مسلم الفردیه است که آدم نمیتونه ملتزم به خروجش بشه، ولی اشکالی که شیخ میکنن در اینجا اشکال دوره. بیان دور چیه؟ بیان دور این است که دخول شک مسببی متوقف است بر خروج شک سببی و خروج شک سببی متوقف است بر دخول مسببی. البته در خود عبارت شیخ در رسائل به این روانی نیست، ولی بیان دور اینه. شما اگر شک مسببی را بخواید داخل در لاتنقض قرار بدید، این نمیشه مگر اینکه شک شک سببی خارج باشه، چون اگه شک سببی خارج باشه دیگه اونجا نجاسه دار نمیتونید ابقا بکنید در مسبب، در حالی که خروج شک در سبب متوقف بر دخول مسببیه، دخول مسبب متوقف بر خروج سبب، خروج سبب متوقف بر دخول مسبب و هذا دور واضح. این بیان اول و جواب اولی است که مرحوم شیخ داره.
قبل از ملاقات اصلا داخل در سبب مسببی
چی؟
قبل از ملاقات فرض طهارت مایک استصحاب کردی؟ قبل از خود ملاقات
بله، مثلا قبل از ملاقات طهارت استصحاب جاری
داخل سبب مسببی نیست و خارج میشه؟
نه، داخل در لاتنقضه. در این که این سبب مسلم داخل در لاتنقضه، حالا ما اسم عنوان سبب داریم بشیم میگو شک اول مسلم داخل در لاتنقضه بحثی وجود نداره. چی فرمودید شما؟
این دو برعکس شد.
چجور برعکسه؟
یعنی دخول اصل
دخول سببی متوقف بر خروج مسببی نیست؟
برحال اصلا وقت سبب بگیره اون رویز خارج بشه.
نه،
چون فرض میگه یه لاتنقض داره، این لاتنقض یا اصل سببی رو شامل میشه یا اصل مسببی رو. اگر بخواد اصل سببی رو شامل بشه این شمولش متوقف.
خیلی خوب، ما بخواد بگیم اگر، ببینید ما با این شیخ با این بیان بخواد بگیم لاتنقض دیگه شامل مسببی نمیشه و اصلا مسببی از افراد عام نیست، و لذا باز برمیگرده به همون کلام نراقی که اصلا ما دو تا استصحاب نداریم اینجا. اینم به همین برمیگرده، اینم به همین برمیگرده، اینم به همین برمیگرده.
فردان لاتنقض چجوری برمیگردم استصحاب واحد
چی؟
فردان لاتنقض
خیال میکنیم فردانه، همین خیال میکنیم فردانه. وقتی میگی که آقا فردیت مسبب متوقف است بر اخراج اونی که مسلم الفردیه است، نتیجه این است که هازا لیسا به فرده.
آقا رو بیانت نرم اصلا مجالی برای توهم استثنا.
نه آقا توهم که چرا؟ توهمش که به حسب ظاهر شکه، به حسب ظاهر استثنابه، اما وقتی تحلیل میکنیم با بیان نراقی اصلا در مسبب شک نیست. با بیان نراقی، با بیان خود مرحوم شیخ اصلا مسبب لیس من افراد لاتنقض، برای اینکه اگر بخواد از افراد لاتنقض باشه مستلزم خروج مسلم الفردیه است. عرض کردم شیخ اول یه قاعده به دست ما میده، قاعدهش این است که اگر در یک عامی داخل شدن یک فرد یا فردیت یک فرد، یه فرد که حالا ما مشکوکه برام فردیتش به حسب الواقع، به حسب ظاهر فرده اما به حسب الواقع مشکوکه، اگر بخواد داخل بشود در این عام مستلزم خروج فرد مسلم الفردیه بشود، این کشف از این میکنه که هازا لیس به فرده.
در باب مصدق اون دو تا مطلب هست، یکی اینکه در باب مصدق شک نداریم، ظاهر کلام نواقی اینه که در باب مصدق مثلا شک نداریم،
بله
بخص شک داریم ولی این شک مجرای استصحاب نیست، ظاهر کلام نیست که دوستانیه،
بله خیلی خوب
شیخ این که شک داریم ولی مجرای استصحاب نیست،
بله
اما جام نمیشه داریم این سادی که من برگرده توضیح فرمایش در آنگی که فرمایش این است که اصلا شک نداریم، استصحاب سالمی به انتقام موضوعه، از این جهت رکنش مقدمش که شک باشه نیست،
میدونم شیخ این
کلام شیخ این شک هست ولی استصحاب
نداریم، نه شیخ میگه فرد نیست
آجا، نه این شک هست ولی فرد
نیست، ما خیال میکنیم به حسب ظاهر شکه، میگه به حسب الواقع شک مسببی لیس به فرد لبرا لا تنقص،
پس موضوعش هست ولی اون حکم لا تنقص
نیست، موضوعش هم نیست، ولذا یکی از اشکالاتی که اینجا بر شیخ به ذهن میاد همینه که شما میخواید به شک سببی بر شک مسببی حکومت داره، اما طبق این بیان چی داره؟ ورود پیدا میکنه، این اشکال بر شیخ وارده،
مسلم و سردیه گرفتن شکی در سبب مسلم استثاب سببی فر بر تقدم میدونه، من
فر بر تقدم نی فر مسلم فردیش برای این است که شک در او محصول شک در مسبب نیست، شک در او قبل از اینکه مسببی هم باشه شک وجود داره، یعنی ما یه یقین و شک قبل از اینکه مسبب بهش توجه بکنیم وجود داره،
شما قبلا ما رو
اما شک در مسبب با توجه به این سبب
شما ما رو طاهر چیز تصور میکنید، فرض میگیرید،
بله
بعد سببی تقدم کردید بعد میگید از شک استثناء مسبب جاری نیست، شما اینجوری دارید فرض میکنید، یعنی باز اون تقدم چی استثاب سببی فر بر تقدم استثاب سببی بر مسببی میشه به جریانش شمولش بر لاتن
چطور فر بر اون میشه؟
شما میگید که
اصلا کاری به تقدم و تأخر نداره، بیما شک سببی شما در این که این آب قبلا طاهر بوده الان شک میکنید طاهره یا نه، این شک که شما چه ربطی به اون نجاست صوب و ملاقات با این آب داره؟
نداره ولی خود
نداره.
در جای خودش استثابه،
حالا اون حالا هم اون میگیم که آقا شک که در او محصول اینه، اون وقت بعد شیخ میگه آقا اگر بخوایم اینم از افراد لاتنقض قرار بدیم موجب خروج فرد مسلم الفردیه است، قاعده میگه که آقا مشکوک الفردیه رو بذار کنار مسلم الفردیه رو بگیر، اینجا یه بیان دیگری باز در کلام آشتیانی وجود داره، عرض کنم مرحوم آشتیانی باز مسئله رو در این بیان دور برده روی این که آقا با استصحاب شک در سبب اون ازاله مسبب از آثار شرعیه اینه، اما شما اگر شک در مسبب رو استصحاب جاری کردی رفع اثر در سبب از آثار شرعیه او نیست، من به نظرم میرسه که این ارتباطی به دور نداره، برای بیان دور همون قاعده که شیخ در اول میگه، میگه آقا اگر یه فردی به حسب ظاهر فرده، میگه ما به حسب ظاهر مسبب یقین درش هست شک هم درش هست، اما یه تالی فاصلی داره، تالی فاصلش این است که اگر این عموم بخواد شامل این یقین و شک بشود مستلزم این است که فرد مسلم الفردیه رو خارج بکنیم، میفرماید اینجا این قرینه میشود برای اینکه اون مشکوک الفردیه رو بگیم لیس من افراد العام و این عام رو منحصر کنیم به مسلم الفردیه، اشکال اینه که شما خیال میکنید تساوی فردیه است، همینه جواب، اینه جواب، اینه شما خیال میکنید تساوی فردیه است ولی واقعا تساوی فردیه نیست، جواب دوم شیخ رو هم بگیم این دلیل رو امروز تمامش بکنیم، جواب دومی که مرحوم شیخ و انشئت قلت میاد مطرح میکنه، میگوید عام و مسبب فی مرتبت واحده، هر دو از لوازم شک در سربن. و اگر عام یعنی لا تنقص و مسبب فی مرتبت واحده شد، این عام دیگه شامل مسبب
نمیشه.
بیان ذالک بیانش این است که شما وقتی یقین و شک در سبب رو میارید به میدان، این میشه به منزلت الموضوع. حکمش چیه؟ لا تنقضه. میما لا تنقض موضوعش یقین و شک یا متعلق، حالا جو موضوع متعلق یکی، حکم لا تنقضه. و هر موضوعی بر حکمش چی دارد؟ تقدم داره، تقدم رتبی داره. و شک در مسببم مؤخر از شک در سببه، یعنی باز شک در سبب بر شک در مسببم تقدم رتبی داره. نتیجه این می شود شک در مسبب و عموم لا تنقض فی مرتبت واحده میشه. و اگر فی مرتبت واحده شد، این حکم قابلیت شمول اون موضوع در مرتبه خودش رو نداره. حکم شامل موضوعی می شود که رتبتاً مقدمه بر خودش باشه. اما اگر گفتیم آقا این عنوان شک در مسبب فی مرتبت الحکم در مرتبه لا تنقضه، بگیم آقا به عبارت اخرى بگیم اینا دو تا اثر یک ملزومن، دو تا لازمه برای یک ملزومن، دیگه معنا نداره که لا تنقض بیان بگیم اینجا شامل برای این مسببم میشه. این هم دلیل دومی که مرحوم شیخ بیان میکنن. اجمالا که نه، تفصیلا با این توضیحاتی که ما عرض کردیم، ولی اینکه گفتیم این دو نتیجهش وروده، حتی این انشعت قلت هم نتیجهش وروده، و این برخلاف اونیست که شیخ دنبالشه که میخواد بگه اصل در سبب حاکم بر اصل در مسببه. اما این دلیل بر تقدیم که ما در این وجه خوندیم که خلاصش این شد شموله، حالا باید خلاصه گیری شد دیگه، باز فردا خودتونم یه تأمل بیشتری بکنید، فردا دلیل سوم شیخ رو بخواییم مطرح بکنید. و صلی الله علیه و آله.